السلام عليك يا رسول الله درس هایی که پیامبر السلام عليك يا رسول الله درس هایی که پیامبر اکرم به پیروانش در میدان جهاد می‌آموزد. برادران و خواهران عزیز، مردم قهرمان ایران و انقلابی، امروز ما یکی از حساس‌ترین فرازهای تاریخ اسلام به سر می‌بریم. درک زمانی که در زندگی می‌کنیم یکی از رسالت‌های بسیار مهمی است که بر دوش تک تک ما قرار گرفته. این رسالت مکتبی ماست که امروز پس از گذشت قرن‌ها مجدداً به تاریخ صدر اسلام بازگشت کنیم و حماسه‌های عظیم تاریخ صدر اسلام رو بار دیگر در صحنه زمان زنده بکنیم. از مهمترین مسائلی که باید درک بکنیم در کنار رهبری امام امت خمینی، در کنار رهبری پیامبرگونه او و در مقابل دشمنان قرار گرفتیم. شرایط ما بسیار حساس است. امروز روز جنگ، امروز روز جهاد و امروز روز پیکار و نبرد با کفار و دشمنان خداست. امروز روز آزمایشات الهی است و همکنون ما در شرایطی قرار گرفتیم که پیامبر اکرم و یارانش 10 سال در این شرایط زندگی میکردن. شاید مردم قهرمان ما براشون مسئله جنگ تازگی داشته باشه، ولی این تازگی داشتن و عدم آمادگی قبلی میبایست ما رو به تاریخمون بازگشت بده که ببینیم پیامبر و یارانش که 10 سال پس از هجرت در میدانهای جهاد تاخت و تاز می کردن و 10 سال در خطر دشمن زندگی می کردن چگونه با دشمن مقابله کردن. مهمترین مسئولیتی که امروز ما بردوش داریم پیوندی است محکم که باید با تاریخ صدر اسلام برقرار بکنیم. یک پیوند عمیق و زنجیری، یک پیوند مکتبی، پیوند با رهبر، پیوند با پیامبر، پیوند با رسول خدا و پیوند با یاران همدوش او در میدانهای نبرد. اگر تاریخ انقلابمون رو مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم که مهمترین، مناسبترین لحظاتی که امکان داره برای ما تا بتونیم با تاریخ صدر اسلام اون پیوند برقرار بکنیم و خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم همین شرایط جنگه. به همین خاطره که امام خمینی در سخنرانیشون فرمودن که در که این جنگ رحمت‌هایی داره. یکی از مهمترین رحمت‌های الهی که در عمق این جنگ، در قلب این جنگ نهفته است اینه که ما میتونیم امروز با حماسه‌های شگفت تاریخ بشریت که اولین بار به واسطه پیامبر، به واسطه علی، به واسطه ابوذر، به واسطه عمار و بلال حبشی و دیگر یاران سرحشور پیامبر در صحنه زمان شکل گرفت، پیوندی عمیق، مکتبی و انسانی برقرار کنیم، از اونها درس بگیریم. امروز روزی است که ما میتونیم درس شهادت بیاموزیم. از کی؟ از یاران محمد که یک عمر در کنار او در مقابل کفار، مشرکین و منافقین پیکار کردند. ما بارها و بارها پیوند عمیق خودمون رو با به وسیله تظاهرات، به وسیله راهپیمایی ها، با امام امت، با مکتبمون اسلام اعلام کردیم. ما بارها اعلام کردیم که به اسلام وفاداریم و شعار مرگ بر آمریکا دادیم و شعار اسلام مکتب ماست، خمینی رهبر ماست دادیم و بارها شعار دادیم خمینی ما همه سرباز توییم. امروز روز عمله، امروز روز فریاده و امروز روز جهاده و امروز روز آزمایش الهی که خداوند همیشه انسانها رو مورد آزمایش قرار میده. انا کنا لمبتلین. خداوند در قرآن میفرماید ما همواره شما رو مورد آزمایش قرار میدیم. آزمایش، آزمایشات الهی دقیقا در متن سختی ها و مشکلات و رنج ها و تعب ها در مقابله با دشمن آزمایش معنا پیدا میکنه. ملت ما بارها و بارها حماسه های انقلابی خود رو در این قرن به صحنه زمان ظهور کرد و ملت ما با فریادهای الله اکبرش مستضعفین جهان رو بار دیگر امید داد و امروز جنگی رویاروی با دشمنان خدا با طاغوتیان آغاز کردیم. این نبرد ادامه پیدا میکنه تا زمانی که واژه‌های اصیل مکتب صبر، جهاد، قتال در زندگی ما عمق و معنا پیدا میکنه. ما باید در این نبرد به واژه‌های اصیل مکتب معنا بدیم، تحقق بدیم و با این واژه‌ها زندگی خودمون رو یک زندگی مکتبی کنیم. واژه جهاد و واژه قتال و واژه صبر در قرآن به تکرار مکررن به کار رفته شده. ما انقدر نبرد میکنیم تا قرآن میفرماید وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما در کوران آزمایشات الهی قرار میگیریم تا خداوند ما رو تزکیه بکنه. وليمحص ما في قلوبكم تا قلب های ما پاک سازی و تزکیه بشه. والله عليم بذات الصدور. بنابراین این رحمت الهی است که بر ما آمد. این جنگ، این پیکار رحمت خداست. چرا که خداوند می فرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا پنداشتید همینطوری وارد بهشت میشید، مورد رحمت خدا قرار میگیرید بدون اینکه شما مورد آزمایش قرار بگیرید تا مشخص بشه، معلوم بشه که چه کسانی در راه خدا جهاد میکنند و چه کسانی در میدان جهاد صابرند. بنابراین شرط ورود در بهشت خدا وعده حق او این است که ما مشخص کنیم، معلوم کنیم که چقدر در راه خدا جهاد میکنیم و چقدر در جهاد و پیکار در راه او صبر و استقامت داریم. و اما امروز یکی از بزرگترین رحمتهای خدا اینه که ما میتونیم به خوبی ببینیم صحنه‌های نبرد پیامبر و یارانش رو. امروز ملت ما، رزمندگان ما، پاسداران عزیز و انقلابی ما در میدان نبرد به راحتی میتونن پیوند برقرار کنن، میتونن صحنه‌های پیکار پیامبر و یارانش رو با کفار و مشرکین در ذهن مجسم کنن. و این تکرار عظیمی است که مسئولیتش بر دوش ماست. ما بار دیگه میخوایم حماسه های پیامبر رو زنده بکنیم در تاریخ، در تاریخ انسانیت. امروز مناسب ترین شرایط برای احیا کردن این حماسه ها وجود داره. مسئولیت بزرگی که ما بر دوش داریم این است که بار دیگر خداوند این موقعیت رو به ما داد تا ابوذرها رو، تا عمار یاسرها رو و تا بلال حبشیها رو، این چهرهای درخشان مکتب رو به صحنه زمان بیاریم، ظاهر بکنیم. با صبر خودمون در میدان جهاد و با مقاومت خودمون در مقابل دشمن و با یاد خدا و نیایش به درگاه او برای همون دعاهایی که عیناً همون دعاهایی که یاران پیامبر میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعاها، این نیایش های یاران پیامبر رو بار دیگه در میدان نبرد تکرار کنیم. زنان ما باید در این موقعیت مناسب حماسه های زنان صدر اسلام رو به صحنه زمان و به بشریت در عصر حاضر نشان بدن. حتی کودکان ما و دختران ما و فرزندان ما و پدران ما، همه و همه بار دیگر یاد پیامبر و یارانش رو در تاریخ تکرار کنیم. ما درس ایثار، درس گذشت، درس تقوا، درس ایمان و درس جهاد رو امروز به خوبی میتونیم بیاموزیم. امام دقیق فرمود که این جنگ رحمت، یکی از بزرگترین رحمت‌ها این است که ما میتونیم این جنگ رو تبدیل کنیم به یک دانشگاه، به یک کلاس درس. که این کلاس درس میتونه به راحتی و به خوبی در بهترین موقعیت درس ایثار بده، درس شهادت بده، درس گذشت بده، درس صبر و ایمان و اطمینان به یاری الله بده. امام نکته بسیار عمیق فرمودند، گفتند که قوای متحرکه انسان در این در جنگ به حرکت میان. به راستی این جمله چقدر عمیقه. استعدادهای انسانی ما در صحنه نبرد دوباره زنده میشه و دوباره چشمه ها به جوشش میفته و تفکر و اندیشه و ایمان و اخلاص بار دیگه در صحنه عمل، در صحنه زندگی معنای عمیق خودش رو پیدا میکنه. در این بحران و در این طوفان جنگی که روح ایثار و گذشت و اخلاق اسلامی معنا پیدا میکنه، در شرایط سخت و مشکل هست که نیایش با خدا عمق پیدا میکنه. چرا که ما پیامبر رو میبینیم به ما آموزش میده، علی ابن ابی طالب رو میبینیم در میدان جهاد به ما آموزش نیایش میده، همواره ذکر خدا از مهمترین سفارش ها و وصیت هایی بود که پیامبر اکرم به یارانش در میدان های نبرد میآمد. و این موقعیت بسیار مناسبی است که بار دیگه روح عرفان در کنار جهاد و روح نیایش در کنار پیکار و شمشیر در کنار دعا با هم جمع بشن و با هم معنا در عمق زندگی ما بدن. دقیقا در این شرایط جنگ هست که ما میتونیم با پیامبر انس پیدا بکنیم، حتی با ابوذر حرف بزنیم، حتی با عمار یاسر و با بلالی که شمشیر به دست میگرفت و در راه خدا پیکار میکرد سخن بگیم و با او احساس نزدیکی بکنیم و با او احساس محبت و احساس انس بکنیم. چگونه میشه در شرایط رفاه و آسایش، شرایط و رنج و سختی های کسی رو که در میدان پیکار و شرایط بسیار مشکل قرار گرفته درک کرد؟ امکان نداره. کسی که در رفاه چطور میتونه درد کسی رو که در رنج تشخیص بده و درک بکنه؟ امکان نداره. تنها در شرایط سختی و در شرایط مشکل و در شرایط رنج و تعب هست که میتونیم روحیات دردها و رنجهای کسی رو که در شرایط جنگ بوده، در شرایط رنج بوده، درک کنیم. و ما تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم. پیامبر و یارانش بعد از هجرت 10 سال در حال نبرد بودن. تازه نبردی که ما شروع کردیم چند روزه. اونها 10 سال در حال جنگ و گریز بودن. هر روز احتمال حمله دشمن میرفت. در شهر کوچک مدینه هر آن احتمال میرفت که توطئه‌گران شبیخونی رو به شهر مدینه بزنن و یاران پیامبر رو قتل عام کنن و بارها کردن. و این صحنه هایی که امروز برای جامعه انقلابی ما به وجود اومده در رابطه با پیکار با عراق، که در حقیقت پیکار با ابرقدرت هاست، پیکار با آمریکاست، پیکار با اسرائیل، چند روزی است ایجاد شده. این صحنه ها بارها و بارها برای پیامبر و یارانش تکرار شد. بارها و بارها علی ابن ابی طالب رو این صحنه ها تهدید میکرد. و امروز چه صحنه های زیبایی، چه روح ها امروز عظمت پیدا میکنند. و امروز پرده زمان، حجاب زمان دریده میشه و ما با تاریخ پیوند برقرار میکنیم. امروز خداوند این فرصت رو به ما داده تا خود رو به دردهای بلال حبشی و به رنجهای ابوذر و به سلحشوری ابودجانه انصاری و به شهادت مصعب بن عمیر و به شهامت و ایثار و گذشت دیگر یاران محمد، یاران وفادار او، خودمون رو نزدیک بکنیم. امروز حماسه های حمزه بن عبدالمطلب بار دیگر تکرار میشه و میبینیم در غزوه هاست و در جنگ ها و در پیکار هاست که پیامبر اکرم مرتب و مکرر یارانش رو دعوت میکنه و اونها رو به خدا نزدیک میکنه و روح تقوا و عبادت و ایثار رو در میدان نبرد اونها میآموزه. ما در این برنامه درس هایی رو که پیامبر اکرم در طی 10 سال مبارزات پیگیر از هجرت تا وفات در حداقل 64 جنگ رویاروی با مشرکین بیان میکنیم، به این امید که این درس پیوندی با تاریخ صدر اسلام باشه. ما در این درس خواهیم آموخت که پیامبر چگونه یارانش رو تربیت میکنه، خواهیم آموخت که رهبری در میدان جهاد چگونه معنا پیدا میکنه و خواهیم آموخت که پیامبر خود چگونه در میدان نبرد شرکت میکرد. تاکتیک های نظامی پیامبر رو در مقابل مشرکین مورد مطالعه قرار میدیم. جنگ های تهاجمی و تدافعی پیامبر و یا جنگ هایی که تنها هدف های سیاسی رو دنبال میکرد و یا حمله هایی که پیامبر به طور شبیخونوار به دشمنان خدا میکرد، اینها رو از هم تفکیک میکنیم و مورد مطالعه قرار میدیم. باز مسائلی چون اصول رعایت اصول مخفی‌کاری و مسائل امنیتی که پیامبر در میدان نبرد به آموزش میداد و خود عمل میکرد، ترکیب و تنظیم نیروهایی که پیامبر در میدان به کار میبرد و یا به طور کلی نحوه به کار گرفتن کلیه نیروها در راه خدا فی سبیل الله در مقابل دشمنان، در مقابل طاغوت چگونه در صدر اسلام شکل میگرفت. آیات قرآن که در این ظرف زمانی بر پیامبر نازل میشد مورد مطالعه قرار میگیرند. ما در این مطالعه، در این درس، آیاتی رو که قبل از جنگ ها بر پیامبر نازل میشد و آیاتی رو که در خود هنگام جنگ بر پیامبر نازل میشد و یا آیاتی رو که بعد از اتمام جنگ بر پیامبر نازل شده، اینها رو به طور جداگانه مورد مطالعه دقیق ان شاء الله به فضل خدا قرار خواهیم داد. و این درس دقیقاً صحنه هایی رو که امروز در مقابلش قرار گرفتیم رهنمودهای مکتبی به ما خواهد داد. و اینجاست که ما می‌بینیم در این شرایط خاص که پیامبر اکرم هر لحظش و هر روزش برای امتش درسه و هر زمانی رو که پیامبر هر عملی در اون انجام میده، اون عمل برای یک مسلمان یک درس زندگی هست. امروز که ما در شرایط جنگ قرار گرفتیم، باید لحظه هایی رو که پیامبر در هنگام جنگ بوده و درس هایی رو که پیامبر در لحظه های جنگ و جهاد در میدان پیکار به یارانش داده، امروز باید در درس زندگیمون مطرح بکنیم و بیاموزیم و عمل بکنیم تا به امید حق همچنان که پیامبر بر اون سیل خروشان دشمن پیروز شد، ما هم بر سیل خروشان قدرت نظامی ابرقدرت ها پیروز بشیم. و تنها پیروزی هنگامی نصیب ما خواهد شد که ما بتوانیم همان تاکتیک ها، همان روش ها و همان طرح‌های پیامبر رو در میدان نبرد بار دیگه در تاریخ زنده بکنیم و در صحنه زندگی پیاده بکنیم. خصوصا صحنه‌هایی که امروز باش روبرو هستیم، جنگ با عراق، وقتی که به درس جنگ بدر رسیدیم خواهیم دید که این جنگ شباهت‌های بسیار زیادی از جهات مختلف با جنگ بدر داره و ما مطالعه می‌کنیم آیاتی رو که خداوند در جنگ بدر بر یارانش فرو فرستاد و بر پیامبر وحی فرستاد و این آیات باعث شد و بشرا ولتطمئن قلوب المؤمنین و سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب، این آیات باعث شد که بر دل مؤمنین اطمینان و آرامش بیاد تا در میدان پیکار سخت پیکار کنند، سخت کوش باشند، استقامت به خرج بدن و باعث رعب در دل مشرکین شد و این رعب در دل مشرکین و این اطمینان در دل مؤمنین باعث شد که پیروزی و جنگ نتیجتا نهایتا به نفع مسلمین ختم شد. به طور خلاصه در درس امروز زندگی پیامبر رو به دو دوره ممیز از هم تقسیم میکنیم. پیامبر اکرم در دو دوره مختلف بعد از بعثت زندگی میکرد. دوره اول 13 سال دوران مکی و دوره دوم 10 سال دوران مدنی یا دوران مدینه. از ابتدای بعثت تا لحظه هجرت پیامبر اکرم دارای یک ختمش مبارزاتی خاص بود که این ختمش بیشتر به وضعیت زندگی ما قبل از پیروزی انقلاب داره. پیامبر در 13 سال دوران مکه در شرایط خفقان زندگی میکرد. سران قریش، مشرکین، یاران پیامبر رو در طول این مدت مورد شکنجه و آزار قرار میدادن. پیامبر در طول این 13 سال دوران مکی مورد تبعید قرار گرفت. پیامبر از کلیه حقوق انسانی در طول این مدت محروم بود. یاران پیامبر از شدت شکنجه‌ای که مشرکین بر آنها وارد می‌کردند به حبشه هجرت کردند و به شهرها و روستاهای مختلف پناه بردند. 13 سال یاران پیامبر و خود پیامبر در شرایط خفقان زندگی می‌کردند. در این شرایط هنوز خداوند اذن قتال، اجازه جهاد رو به اونها نداده بود. جهاد رویاروی و جنگ و پیکار در میدان نبرد رو به اونها نداده بود. تا اینکه این آیه بر پیامبر نازل شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اذن و اجازه داده شد به مؤمنین که قتال بکنن با کسانی که به اونها ظلم میکنن. پیامبر در طول 13 سال دوران مکی یارانش رو در میدان صبر آزمایش کرد. این یاران در طول این 13 سال شکنجه دیدن، زجر کشیدن، محرومیت کشیدن، از خانواده ها به دور بودن و در این 13 سال آزمایشات سنگینی بر از طرف خداوند بر یاران پیامبر آمد و این یاران به خوبی آزمایشات خودشون رو در درگاه خدا نشون دادن و موفق بیرون آمدن. پس از طی این 13 سال دوران خفقان هجرت آغاز شد. یارانی که 13 سال مبارزه کردند امروز آمادگی پذیرش مسئولیت‌های یک حکومت اسلامی رو دارند. امروز این یاران از مکه به مدینه هجرت می‌کنند و مسئولیت‌های پایه‌ریزی اولین ستون‌های حکومت اسلامی رو بر دوش می‌گیرند. یارانی که تصفیه شدن، تزکیه شدن و ایمانشون ثابت شد و تقواشون و مبارزشون بر همه روشن گردید. بعد از 13 سال مبارزه پایه های اولیه حکومت اسلامی در مدینه پایه‌ریزی میشه. در طول 10 سال مبارزه در مدینه یعنی دوران دوم بعثت از ابتدای هجرت تا وفات پیامبر حداقل 64 جنگ وجود داره که در این 64 جنگ پیامبر شرکت میکنه. ما در این درس غزوه های پیامبر رو به ترتیب زمانی مورد مطالعه قرار میدیم به این امید که این آموزش ها رو امروز در صحنه نبرد با دشمنان و با دشمنان خدا به خوبی به کار بگیریم. کار مطالعه ما و درس ما در مورد دوران دوم زندگی پیامبر یعنی دوران مدنی می باشد. در دوران اول دوران مکی که 13 سال طول کشید دوره انقلاب فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی تاریخ اسلام به شمار می رود. اگر مطالعه بکنیم ادوار وحی رو در این زمان می بینیم که آیاتی رو که در این در طول این مدت در پیامبر نازل شد بیشتر آیاتی هستند که جنبه های اعتقادی مسلمین و جنبه های فرهنگی و اخلاقی و مسائل خانوادگی رو مطرح میکنند. و دوره دوم انقلاب، دوران انقلاب سیاسی، اقتصادی و نظامی تاریخ اسلامی که دوران مدنی باشد. آیاتی که در این زمان، در این دوره بر پیامبر اکرم نازل شد، بیشتر آیات جهاد، آیات قتال و آیاتی در رابطه با یک تشکیلات حکومت اسلامی، در رابطه با مسئولیت و رسالت‌های رهبری، مسئولیت مردم، روابط سیاسی و مقابله با منافقین و مقابله با مشرکین و کفار. در درس آینده از ابتدای هجرت تا اولین و مهمترین جنگ صدر اسلام یعنی جنگ بدر به توضیحات تاریخی خواهیم پرداخت و درس هایی رو که این مرحله از تاریخ زندگی پیامبر به ما میده مورد مطالعه قرار خواهیم داد. و سلام.